بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین. نهایت درای جلد اول طریق 15 بخش 4، فتحقیق فی امثال حاصل مفاهیم انها غیر موجوده فی المقام و اشباهه به وجود حل حقیقی بل به وجود حل اعتباری، به معنی ان شارع اول عرف و طائفه خاصه یعتبرون هذا المعنى لشیء اول شخص لمصلحت دعتهم الى ذلك. نکته از جلسه گذشته باقی مونده بیان بکنم و بعد وارد تبیین اعتباریت ارتباط و اختصاص بین نفس و معنا بشم. حاج شیخ برای اثبات این که چیزی که مفهومش مفهومی اضافی است لزوماً مصداقش تحت مقوله اضافه مندرج نیست، مثالی زدند به عالمیت و قادریت حق تعالی و فرمودند که چون عروض با وجوب وجود منافات داره، لذا اگرچه عالمیت و قادریت مفاهیم اضافی هستند اما مصداق اونها تحت مقوله اضافه مندرج نیست. این تقریر رو میشه بیان کرد برای ناتمام بودن این مثال، و اون اینه که عالمیت و قادریت دو وجودی هستند که ظهور ذهنی این دو اضافه معقولیه، بنابراین حقیقتاً بر این دو صدق میکنه، بر این دو وجود که تحت مقوله اضافه مندرجند و عرض هستند، اما عرض حال در موضوع نیست لزوماً، عرض میتونه ربط به موضوع باشه، بنابراین این دو عرض عالمیت و قادریت ربط به واجب الوجود هستند و حقیقتاً هم مصداق مقوله اضافه هستند، مصداق اضافه مقولی هستند و این با وجوب وجود هم منافات نداره. و نکته‌ای که در جلسه پیش گفتم که هیچ ماهیتی در مرتبه ذاتش نه رابط است و نه رابط، این تقریری که الان کردم مقدمه بر تقریر جلسه گذشته است، به این بیان که در جلسه گذشته عالمیت و قادریت بر اساس اصالت ماهیت تفسیر شد که این دو حقیقتاً فارغ از وجود به عنوان دو فرد از اضافه مقولی چون در مرتبه ذاتشون نسبت به ربط بودن و نبودن لا به شرط هستند و نه ربط و نه لا ربط هیچ کدام در مرتبه ذاتشون مأخوذ نیست، لذا نمیتوانند ربط به حق تعالی باشند. با تقریری که امروز بیان کردم روشن شد که عالمیت و قادریت دو وجودی هستند که این دو وجود ظهور ذهنی اونها اضافه مقولی است و این دو وجود حقیقتاً ربط به حق تعالی هستند. بنابراین نه عروض ذهنی و نه عروض خارجی هیچ کدام با وجود به وجود منافات ندارند. حاج شیخ بعد از این که ادله رو اقامه کردند برای اثبات این که ارتباط بین لفظ و معنا و اختصاص این دو به یکدیگر از مقولات عرضی نیست، بیان کردند که این ارتباط و اختصاص امری اعتباری است، اما اینکه اعتبار چیست رو تبیین نمی کنند. اعتبار حتی در آثار نسل بعد مثل علامه طباطبایی هم نسبت به این نکته عباراتشون صریح نیست که آیا اعتبار تصور چیزی است که اون چیز توسط حواس وارد ذهن نشده یا یک تصدیق کاذبه. عبارات متعددی از علامه طباطبایی هست که از اعتبار تعبیر به تصدیق کاذب میکنند، اما لزوماً میتواند چنین نباشد لزوماً، به این تقریر که اعتبار تصور نه مفرد بلکه تصور مرکب ناقصی است که این مرکب ناقص مفرداتش اگرچه میتوانند از طریق حواس به دست آمده باشند، اما حیثیت مرکبیتشون و اون اشتمال بر اضافه‌ای که دارن با اون نسبت ناقصی که بینشون برقراره، اون از طریق حواس به دست نیومده و اون امر محسوس نیستش. اگر اعتبار در هر حال چه تصور مرکب ناقص باشه و چه تصدیق باشه، یک تصدیق کاذب، حالا همون مثال حقیقت ادعاییه که خدا شیخ هم بیان میکنن، این که حقیقت اعتبار تصور زید اسد باشد یا تصدیق کاذب به زیدون اسدون باشد، تصور زیدون الاسد یا تصدیق به زیدون اسدون، در هر دو حال این اعتبار از طرفی قائم به معتبر است و از طرف دیگه چون هیچ تصوری و هیچ تصدیقی بدون متصور و بدون مصدق به تحقق پیدا نمی کنه، این اعتبار ناچار متصور و مصدق بهی خواهد داشت و همون متصور و مصدق به معتبر است. به عبارت دیگه اعتبار همچنان که قائم است به معتبر، قائم است به معتبر. پس اگر اعتبار تصور باشد، همچنان که قائم است به متصور، قائم است به متصور. و اگر اعتبار تصدیق باشد، همچنان که قائم است به مصدق، قائم است به مصدق به. بنابراین معتبر همان متصور و همان مصدق به خواهد بود. تا اینجا واضحه و ایرادی نداره. نکته ای که نیاز به توضیح داره اینه که این کبرا رو حاج شیخ در موارد متعدد بیان کردند و صحیح هم هست که ایجاد و وجود حقیقت واحدهی هستند که این حقیقت واحده از دو لحاظ متصف به دو عنوان میشه. حقیقت واحده از با ملاحظه نسبتی که به علت فاعلی دارد از او تعبیر به ایجاد می شود و همان شی با قطع نظر از نسبتی که با علت فاعلی دارد از او تعبیر به وجود می شود. عرض من اینه که همچنان که ایجاد و وجود یک چیزن و تفاوت اونها تفاوت لحاظیه که گاهی نسبت اونها به علت فاعلی لحاظ میشه و گاهی لحاظ نمیشه، هاکزا تصور و متصور، تصدیق و مصدق به هم حقیقت واحده دارن. اگر این حقیقت واحده به متصور لحاظ بشه عنوانش میشه تصور، ذاتش لحاظ بشه میشه متصور. هاکزا این حقیقت واحده اگر نسبتش به مصدق لحاظ بشه میشه تصدیق، ذاتش لحاظ بشه میشه مصدق به. سوال اینه که اگر ایجاد و وجود یک حقیقتند و تعدد اونها تعدد لحاظیه، اگر تصور و متصور یک حقیقتند و تعدد اونها تعدد لحاظیه، هاکذا تصدیق و مصدق به، چرا حاکذا بیان میکنند که اعتبار امر واقعی قائم به معتبر است اما معتبر تحقق دارد به این معنا که تنها طرف اعتبار معتبر است؟ عبارتشون اینه: اما نفس الاعتبار فهو امر واقعی قائم بالمعتبر و اما المعنى المعتبر فهو على حد مفهومیته و طبیعته و لم یوجد فی الخارج و انما وجد به معنا سیرورته طرفا لاعتبار المعتبر فینسب الیه الوجود. عرض من اینه که چطور میشه بیان کرد که اعتبار امری واقعی است و قائم به معتبر است اما معتبر واقعیت نداره و لم یوجد فی الخارج؟ لم یوجد فی الخارج اگر مقصودشون اینه که معتبر امر محسوس نیست، اعتبار هم امر محسوس نیست. اگر مقصودشون اینه که معتبر لم یوجد فی الخارج به این معنا که دارای اثر نیست، این نادرسته، چون معتبر دارای اثره همچنان که اعتبار دارای اثره، بلکه اساساً اعتبار و معتبر دو چیز نیستند. اعتبار و معتبر دو چیز نیستند که ماش یکی از اونها رو داره اثر رو بدونیم و دیگری رو داره اثر ندونیم، یکی رو در خارج موجود بدونیم و دیگری رو در خارج موجود ندونیم، یکی رو امر واقعی بدونیم و دیگری رو امر واقعی ندونیم. به عبارت دیگه اینکه فرمودن اما نفس الاعتبار فهو امر واقعی قائم بالمعتبر، همچنان که اعتبار قائم به معتبر است و امری واقعی است و دارای اثر است، معتبر هم قائم به معتبر است و امری واقعی است و دارای اثر است. منتها از همین امر واقعی قائم به معتبر اگر قیامش به معتبر لحاظ نشود، از او تعبیر میکنیم به معتبر، و اگر قیامش به معتبر لحاظ بشود، از او تعبیر میکنیم به اعتبار. بنابراین اصل این تفکیک، اصل این دوگانه سازی که پاره‌ای از امور امور واقعی هستند و پاره‌ای از امور امور اعتباری هستند، این موجه نیست. می شود امور را تقسیم کرد به اموری که محسوس هستند و محسوس نیستند. می شود امور را تقسیم کرد به اموری که وابسته به اراده انسان هستند و اموری که وابسته به اراده انسان نیستند. اما چنین تفکیکی که اموری هستند که واقعی هستند و اموری هستند که اعتباری هستند، اگر محسوس از امور واقعی در مقابل امور اعتباری، امور محسوس در مقابل امور نامحسوس باشه، این البته موجه نیست، در مصادیق متعدد نقض میشه. به عبارت دیگه مطلبی که نمیفهمم اینه که چطور میشه ادعا کرد ایجاد و وجود واحدند، تصور و متصور واحدند، تصدیق و مصدق به واحدند، اعتبار و معتبر واحدند، اما در این حال ملتزم شد به اینکه اعتبار امری واقعی است و قائم به معتبر است، اما معتبر واقعیتی ندارد و لم یوجد فی الخارج، و تنها واقعیت اون اینه که طرف اعتبار قرار گرفته. اعتبار چیزی نیست که طرف آن معتبر باشد، بلکه اعتبار خود معتبر است، همچنان که ایجاد چیزی نیست که طرف آن وجود باشد، تصور چیزی نیست که طرف آن متصور باشد، تصدیق چیزی نیست که طرف آن مصدق و به باشد، اعتبار خود معتبر است. نمی شود شیء واحد که به دو عنوان پیدا میکنه، دو تا حکم واقعی داشته باشه و یکی از اون احکام واقعی این باشه که چون اعتبار است امری واقعی است و چون معتبر است امری واقعی نیست. با این توضیح روشن شد که پرسشی که تعلیقی 15 در صدد پاسخ به آن است، یک پرسش غیر موجهه. این دوگانه مبتنی بر یک دوگانه غیر مدلله. اون دوگانه اینه که امور یا از امور مقبولی هستند و یا از امور اعتباری. وقتی میرسیم به اینکه امور اعتباری چی هستند، هاچه توضیح نمیدن که امور اعتباری چیه. اما قطعا مرادشون از امور اعتباری اموری نیستند که وابسته به اراده انسان هستند، چون امور معقولی هم میتوانند وابسته به اراده انسان باشند. مرادشون از امور اعتباری امور نامحسوس نیست، چون پاره از امور معقولی هم میتونن نامحسوس باشند. اما این تفکیکی که بیان میکنند که امر اعتباری یعنی معتبر واقعیت نداره اما اعتبار واقعیت داره، این منافات داره با این حقیقت که اعتبار و معتبر به وجود واحد موجودند و تعدد اونها تعدد لحاظیه نه تعدد واقعی. هاچیخ بعد از این که بیان میکنند که حقیقت ارتباط و اختصاص بین لفظ و معنا این یک حقیقت اعتباری است و نه حقیقت واقعی، وجود حقیقی ندارند بلکه وجود اعتباری دارند، ارتباط و اختصاص، بیان میکنند که امور اعتباری بر دو گونه‌اند. گاهی امور اعتباری ما نسبت به امور اعتباری مباشر هستیم و گاهی ما نسبت به امور اعتباری مسبب هستیم نه مباشر. مثالی که میزنند اینه که واضع وقتی که لفظی رو برای معنای وضع میکنه مباشرت به اعتبار میکنه، اما متعاقدین که ایجاب و قبول رو بیان میکنند با تمام شرایطی که شرایط عقد و شرایط متعاقدین و شرایط عوضین، این دو مباشرت به اعتبار نمی کنند، بلکه تسبیب می کنند به اعتبار شارع یا به اعتبار قانونگذار یا عرف یا هر چیز دیگه. بنابراین گاهی معتبرین، گاهی انسان ها با رفتاری که انجام میدن اعتبار می کنند، اما گاهی اعتبار نمی کنند، فقط تسبیب می کنند به اعتبار کس دیگه. این تقسیم هم به نظرم موجه نیست با این تقریر که همیشه کسی که اعتبار می کند این اعتبار رو برای این انجام میده که بر او آثاری مترتب بشه، نه آثار فردی. این رو هم از بیرون بگم، فعلا بحث بر سر اعتبارات بعد از اجتماعه. اصلا مفهوم اعتبار قبل از اجتماعی مفهوم منقحی در متون آچخ نیست، بحث بر سر اعتبارات بعد از اجتماعه، اعتباراتی که توسط معتبر انجام می شود برای ارتباط با دیگران. خب هرگاه هر کسی اعتبار می کند، به گونه ای اعتبار می کند که این اعتبار مورد مقبولیت دیگران قرار بگیرد تا بتواند آثار را بر آن مترتب بکند. بنابراین به گونه خاص اعتبار می کند. حالا اگر بخوایم به همین مثالی که آچخ بیان کردن، درسته که متعاقدین با ایجاب و قبول اعتبار ملکیت میکنند، اما به گونه ای اعتبار ملکیت میکنند که شارع بر آن اعتبار ملکیت آنها اثر مترتب کند، یعنی اعتبار ملکیت آنها را بپذیرد. دقیقا در وضع هم همین اتفاق میفته. مثلا یک نفر میتونه برای فرزند همسایش اسم بذاره و اعتبار بکنه که فرزند همسایه اسمش فلان چیز باشد، اما چرا چنین کاری انجام نمیده؟ چون این اعتبار مورد مقبولیت قرار نمیگیره. بنابراین همچنان که واضح در همین مثالی که گفتم در وضع اعلام شخصیه واضح در شرایطی اعتبار میکند و به گونه ای اعتبار میکند که مورد پذیرش قرار بگیرد، هاکزا متعاقدین هم در شرایطی اعتبار میکنند و به گونه اعتبار میکنند که مورد پذیرش قرار بگیرد. لذا از این جهت معتبرین با هم دیگه متفاوت نیستند. هر کس هر اعتباری میکنه، طوری اون اعتبار را انجام میده و در شرایط اون اعتبار را انجام میده که مورد پذیرش دیگران قرار بگیره. و چنین نیست که گاهی اوقات معتبرین مباشرت به اعتبار کنند و گاهی اوقات تسبیب بکنند به اینکه دیگری اعتبار بکند. متعاقدین حقیقتاً با ایجاب و قبول اعتبار ملکیت میکنند برای ثمن را مثمن، مثلا در عقد بیع. این گونه نیست که فقط کاری انجام بدن تا شارع برای آنها اعتبار ملکیت بکند. حقیقتاً اعتبار ملکیت میکنند، منتها به گونه ای اعتبار ملکیت میکنند، مثلا اگر مقید به شریعت باشند، که شارع این اعتبار ملکیت را تنفیذ بکند، نه اینکه اعتبار بکند. همچنان که انسان به گونه ای برای دیگران اسم میگذارد که دیگران این تسمیه او را و این وضع اعلام شخصی او را تنفیذ بکنند و بپذیرند. و به همین سبب کسی برای فرزند همسایه‌اش اسم نمیگذارد، اما برای فرزند خودش اسم میگذارد. نه به این دلیل که برای فرزند خودش اسم می‌گذارد تسبیب می‌کند به اینکه دیگران اعتبار کنند که نام این فرزند فلان باشد، بلکه او حقیقتاً اعتبار می‌کند، اما به گونه اعتبار می‌کند که این اعتبار مورد پذیرش قرار بگیرد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.